اینجا گوشه‌ای کوچک از خراسان بزرگ است، صدای ما را از مهد پارسی دری می شنوید.
سبا کجاست که از جانب من این پیغام، زری به سوی خراسان برد به شوق تمام. درود دوستان، من آتیه ستوده هستم و در این پادکست به پیشینه قصه گویی در تربت ایدریه میپردازیم که توسط آقایان بهمن سباق‌زاده و علی ستاره گردآوری شده. امیدوارم خوشتون بیاد. یک ضرب المثل آفریقایی میگوید خداوند کودکان را تنها به کسانی میدهد که دست کم صد قصه بگوید. رد پای این ضرب المثل را در اشعار عامیانه خودمونم میتونیم ببینیم. در قدیم در آغاز قصه گویی ها قصه گو با این کلام موزون و قافیه دار سخن خودش را شروع میکرد. او سنه بلدم صد و سی، صد درخت نار و بهی، صد درخت شهد و شکر، صد درخت بادوم تر. قصه ها درخت های معرفت بودند، شیرین همچون انار و به. قصه گویان با قصه ها میوه های شیرین معرفت رو به شیرینی شهد و شکر و به دلچسبی خوردن بادام تر به ذائقه مخاطبین خود عرضه می کردن. و به این ترتیب زندگی پس از یک تلاش روزانه و کار توأم با نشاط در شبهای زمستان با شیرینی قصه ها به خوابی آرام فرو می رفت. اما هدف اصلی از طرح این مقدمه این بود که به گذشته برگردی. به گذشته ای نه چندان دور، شاید همین 50 سال پیش، شایدم بیشتر، به زمانی که هنوز جعبه جادویی سرد و بیروح پا به درون خانه ها نگذاشته بود. و قصد اصلی این است که نکاتی رو درباره قصه گویی به حافظه خود بسپاریم و یادآور شویم که چه سنت پسندیده ای رو به بوته فراموشی سپرده ایم. نام‌های مختلف قصه و قصه‌گو. در گویش محلی تربت نام‌های مختلفی برای قصه ذکر شده که البته بیشتر اونها تلفظ‌های مختلف افسانه است. نام‌هایی همچون اوسنگو، حسنگو، حسانگو، افسانگو و تمثالگو. معمولاً قصه گویان پیش از اینکه وارد ماجرا بشن کوشش می‌کردن فضای دلنشین و جذاب برای مخاطبین خودشون ایجاد کنند. این کار به کمک بیان یک مقدمه صورت می‌گرفت. طرح این مقدمه‌ها در همه جای دنیا وجود داشته که از مشهورترین آنها می‌تونیم بگیم یکی بود یکی نبود. و یا این مقدمه: بیابان هی، بیابان تی، سنگ ملامت، ناخون جراحت، سه سنگ، سه فرسخ، چه عاشقان دلسخ، وادی به وادی، چه سنگ های پرمرادی، می زد و می آمد، خرخر دستاس، جرجر کرباس، نازنین سنم بود، قدم می انداخت، عالم را به هم می انداخت. و یا این مقدمه: آنچه بر جوی می رود آب است، آنچه بر کش می رود گاب است، ماست و مسکه بدان زمایه شیر است، مردی که ریشش سفید شد بدان پیر است. نکته قابل توجه اینجاست که این پیش درآمدها و مقدمه ها به لحاظ محتوایی عمق چندانی نداشتند و صرفاً با تکیه بر عنصر وزن و قافیه کوشش می‌کردند فضای دلانگیز رو برای جذب مخاطبین به شنیدن قصه فراهم کنند. و ویژگی بارز گویندگان قصه ها که عموماً ریش سفید محله بودند، حافظه خوب و صدای جرس آنها بود که بر دیگران برتری داشتند و حتی قرآن رو به راحتی می‌خوندند. در این بخش می‌پردازیم به چگونگی قصه گویی. قصه گویی از حفظ و گاه به صورت قصه خوانی، یعنی خواندن از روی کتاب‌هایی انجام می‌شد که اصطلاحاً به اون بیاض گفته می‌شده. علاوه بر این قصه گوها تلاش می‌کردند با استفاده از حرکات بدنی قصه رو با آب و تاب بیشتری تعریف کنند. مثلا وقتی از میدان جنگ و شمشیر صحبت می‌کردند، تلاش می‌کردند با حرکات دست یا با حالات مختلف چهره اون را نشون بدن. قصه گوها می‌کوشیدند هنگام تعریف قصه شخصیت‌های قصه رو با افراد روستا مرتبط کنند تا جذابیت قصه رو بیشتر کنند. مثلا اگر در قصه دختر پادشاه غذای خوشمزه‌ای درست می‌کرد، قصه گو می‌گفت مانند زن فلانی. قصه گوها گاهی بخشایی از قصه را تکرار می کردن و این زمانی بود که شنوندگان از بعضی جاهای قصه خوششون می اومد و از قصه گو می خواستن تا اون رو دوباره تکرار کنه. قصه گو در مواردی که قادر به نواختن دوتار بود می کوشید متناسب با حال و احوال داستان ابیاتی رو با آواز بخونه. قصه نجما از قصه هایی بود که به هنگام تعریفش دو بیتی خوانده می شد. نکته دیگری که به هنگام قصه گویی باید رعایت می شد این بود که قصه گویان با شنوندگان خود مشورت می کردن و هرگز مزدی برای تعریف قصه خود دریافت نمی کردن. مزد آنها رضایت و احترامی بود که شنوندگان از آنها در نزد خود داشتند. و به هنگام تعریف قصه شنوندگان وظایفی داشتند که یکی از مهمترین آنها رعایت سکوت و دل سپردن به سخنان قصه گو بود. شنوندگان قصه وظیفه خود می دونستن گاه و بیگاه برای تایید سخنان قصه گو و دلگرمیش بله می گفتن. در این بخش می رسیم به مکانها و زمانهای قصه گویی. بهترین و مناسبترین زمان برای قصه گویی شبهای دراز و پربرف زمستان بود. گاهی این کار از اواسط پاییز آغاز می شد. شبهای چله اوج این قصه گویی بود. شبهای اعیاد مذهبی همچون عید قربان و قدیر زمانهای مناسبی بودند تا قصه گویان قصه های حضرت ابراهیم علیه السلام و جریان امامت حضرت علی علیه السلام را بازگو کنند. مکانها البته چرخشی بود و قصه گویی خانه به خانه دور می زد. به احترام بزرگترها از خانه آنها شروع می شد و به خانه کوچکترها ختم می گردید. جدای از نشست‌های شبانه، روزها هم زمان مناسبی برای قصه‌گویی بودند. آن هنگام که مردان بعد از ظهرها در میدان وسط ده جمع می‌شدند، حتماً می‌کوشیدند تا با بیان نقلی روز را به خوبی و شادمانی سپری کنند. اگر زمستان بود و تنوری داغ یافت می‌شد، دور تا دور تنور می‌نشستند و با نقل قصه‌های شیرین لذت گرمای تنور را دو برابر می کردند. زمستان که به پایان می رسید، چرای گوسفندان مردان را به بیابان می کشند و همانطور که گوسفندان در انبوه سبزه های تازه می چریدند، آنان برای رفع دلتنگی قصه می گفتند. سفرها زمان مناسبی برای قصه گویی بود، به ویژه سفر به مشهد و آن هم با کاروان. قصه رنج سفر را تا اندازه‌ای کم می‌کرد. قصه هایی که تعریف می‌شد مضامین گوناگونی داشت. می‌کوشیدند برای کودکان و نوجوانان قصه های شاد و برای پیرمردها قصه های مذهبی و غمگین گفته می‌شد. قصه ها گاه خیالی بودند و این حسن را داشتند که برای زمانی اندک شنوندگان خود را از زندگی واقعی جدا کرده و آنها را بر پر خیال می نشاندند و با شاهد خوشبختی هماغوششان می نمودند. گذشته از قصه های تخیلی، قصه های حماسی و پهلوانی که برای دمیدن روح شجاعت و قصه های اجتماعی و انتقادی که برای ایجاد تیزبینی و حساسیت نسبت به آنچه در اطراف می گذرد و قصه های مذهبی که برای آشنایی با زندگی انبیا و امامان تعریف می شد. ظاهراً مهمترین هدف قصه گویی ایجاد سرگرمی بوده است. اما در کنار این ساعاتی خندیدن خستگی کار روزانه را از تن بدر می کردن. قصه گویی بهانه‌ای بود برای صله رحم، امری که امروزه در سایه زندگی ماشینی رنگ باخته است. حساسیت این امر تا آنجا بود که اگر دو شب می گذشت و کسی به خانه همسایش نمی رفت، به بهانه قصه گویی و اختلاط کردن به خانه همسایه دعوت می شد تا به این گونه از حال او باخبر شود. و در آخر قصه های مشهوری رو که قصه گویان در گذشته به هنگام مراسم قصه گویی نقل می کردن ذکر می کنن. قصه هایی که نامشان برای کسانی که سنی از آنها گذشته است یادآور خاطراتی شیرین است، مثل نجما نجم الدین، حسین کرد شبستری، امیر ارسلان، موش و گربه، توتی نامه، اسب پریزاد، فرهاد و شیرین، سراج القلوب، شاه عباس، ملک بهمن، ملک جمشید، بهرام گور، حاتم طائی، حیدر بیک، تنبل شاه عباس، قلندر، دیو سفید، آدم و حوا، هابیل و قابیل و و و. ممنون دوستان، مرسی که به پادکست من گوش کردین. تا پادکست بعدی، بدرود.